کار عمیق، نویسنده کال نیوپورت، مترجم لیلا اسکندری. قوانین طلایی کسب موفقیت متمرکز در دنیای پرهرج و مرج کنونی. مقدمه.
در سال 1922 کارل یونگ که روانپزشک مشهوری بود تصمیم گرفت به مراقبه و مدیتیشن بپردازه. اون برای این مراقبه نیاز به محل آروم و بی سر صدایی داشت، مثل اتاقهای مخصوصی که هندی‌ها برای این کار در نظر می گرفتن. در واقع هندی‌ها برای مراقبه توی خونه‌های خودشون اتاقهای مخصوصی رو می ساختن و زمانی که تصمیم به مدیتیشن می گرفتن توی اون اتاقها خلوت می کردن. یونگ در سال 1922 تصمیم گرفت به مدیتیشن بپردازه و برای این کار روستایی به نام بولینگن رو انتخاب کرد. این روستا محلی دنج و آروم واقع در بخش سنت گالن سوئیس نزدیک سواحل شمالی دریاچه زوریخ بود. یونگ چون محلی برای زندگی توی این روستا نداشت، خونه سنگی و دو طبقه ساخت که همیشه از اون به نام برج یاد می کرد. اون بعد از بازگشتش از هند در برج خود اتاقی خصوصی ساخت تا از اون برای مراقبه بهره بگیره. یونگ بعدها در کتابهاش از برج مراقبش نام برده و نوشته عزلت گزینی من در روستای بولینگن تنها برای مراقبه و پیشرفت و ارتقاست، وگرنه هدفی جز اون برای خودم متصور نیستم. اتاق مخصوص مراقبه من مکانیه که تنها خودم توی اون حضور دارم و اگه شخصی بخواد اون رو ببینه باید از من اجازه بگیره. میسن کوری یکی از روزنامه نگارهاییه که در مورد یونگ و عادت کاریش در این ساختمون دو طبقه می نویسه. اون زمانهای مراقبه و برنامه کاری یونگ رو به دقت ثبت کرده. برای مثال توی کتاب آداب روزانه ساعت بیدار شدن یونگ رو 7 صبح ذکر کرده و می نویسه اون همیشه صبح حدود ساعت 7 از خواب بیدار میشه و برنامه زندگیش کاملا مشخصه. خوردن صبحونش همیشه 2 ساعت طول میکشه و بعد از اون زمان نوشتنه. مراقبه و مدیتیشن هم معمولا عصرها انجام میشه. وقتی هوا تاریک میشه برای روشنایی از چراغ نفتی و برای گرم کردن از شومینه استفاده میکنه. کوری در ادامه در مورد حضور یونگ توی این برج می‌نویسه. اون از زمانی که در این برج ساکن شد همواره مراقبه می‌کرد و برای همین احساس امنیت و تجدید قوا می‌کرد. ساعت خواب اون 10 شب بود. یونگ به آرامشی که توی این برج به دست آورده اشاره می‌کنه و میگه وقتی این برج رو ساختم و توی اون ساکن شدم از همون ابتدا آرامشی داشتم که توصیف ناپذیر بود. رفتن اون به این برج از 2 منظر قابل توصیفه. ساده ترین توضیح درباره حضور یونگ توی این برج اینه که تصور کنیم اون برای گذروندن تعطیلات در اونجا ساکن شده. هرچند این مطلب نخستین و ساده ترین نظره، اما اگر با شخصیت و زندگی کاری اون آشنا باشیم قطعاً متوجه میشیم که اون هرگز برای فرار از کار به برج بولینگن نرفته، چون اصلاً یونگ طی این سال وقت استراحت و گذروندن تعطیلات رو نداشت. کافی اطلاعات اندکی از کتاب‌های منتشر شده شو داشته باشیم. اون 1 سال قبل از ورود به این برج و شروع مراقبه وارد جنگ فکری با زیگموند فروید شده بود. فروید استاد پیشکسوت اون محسوب میشد و صاحب نظرات جنجالی در مدیتیشن بود. کتاب یونگ به نام تیپ‌های روانشناختی در سال 1921 منتشر شد و سنگ بنای اختلاف تفکر میون یونگ و فروید بود. این در حالی بود که در دهه 1920 به همین علت یونگ برای پایه‌گذاری مکتب فکری خودش که حمایت و اثبات روانشناسی تحلیلی بود، باید ذهن خودشو پویا نگه می‌داشت و مراقبه راهکار خوبی بود. بنابراین مدیتیشن در این بازه زمانی برای اون حیاتی بود. هرچند یونگ در زوریخ مشغله های زیادی داشت و مشاوره ها و سخنرانی های متعدد و پشت سر هم فرصتی برای اون نگذاشته بود، هدف دیگه ای داشت و اون هدف تغییر روش درک ما از ناخودآگاهمون بود. لازمه دست یافتن به چنین هدفی عزلت گزینی و کنارگیری از زندگی پرمشغله شهری بود. این بود که برای پیشرفت و ارتقای زندگی حرفه‌ایش راه بولینگن رو در پیش گرفت و به عزلت نشینی روی آورد. عوامل اساسی و بسیاری باعث شد که کارل یونگ به یکی از تأثیرگذارترین و مشهورترین متفکرای قرن بیستم تبدیل بشه. اون چه مشهوده اینه که پایبندی اون به مهارتی که در ادامه ذکر خواهیم کرد قطعاً در دستیابی به هدفهاش نقش اساسی داشته.
کار عمیق و غیر سطحی.
فعالیت‌های حرفه‌ای که در حالت تمرکز کامل انجام میشه، طوری که هیچ سهل‌انگاری و حواس‌پرتی توی اون نباشه و توانایی‌های شناختی رو تا حد ممکن ارتقا بده، کار عمیق نام داره. چنین فعالیت‌هایی علاوه بر ارزش آفرینی باعث ارتقای مهارت‌های شما میشه و در عین حال بسیار ارزشمنده. کار عمیق فقط زمانی به فعالیت‌های حرفه‌ای اطلاق میشه که از تمام استعدادها و ظرفیت ذهنی خودتون استفاده کنین. این در حالیه که نه تنها کار عمیق باعث بهبود توانایی هاتون میشه، بلکه طبق سالهای تحقیقات روانشناسی و علوم اعصاب، فشارهای همراه با انجام این کار هم به ارتقای توانایی هاتون منجر خواهد شد. در اوایل قرن بیستم، کار عمیق همون مفهوم و مهارتی بود که با مطرح شدنش زمینه‌های دشواری مثل روانپزشکی علمی متمایز شدند و این تلاش آغازگر حرکت جدیدی بود. هرچند کارل یونگ مفهوم کار عمیق و دقیقاً در فعالیت‌های حرفه‌ایش لحاظ می‌کرد و حتی رفتن به برج بولینگن رو هم در این راستا انجام می‌داد، هرگز اصطلاح اونو به کار نبرد و این اصطلاحیه که اونو من متداول کردم. پرداختن به مراقبه و مدیتیشن و انجام کار عمیق به طور مشخص مانع از پرداختن یونگ به فعالیت‌های فوری و درمانگاهیش می‌شد و این کار زمان، انرژی و پول زیادی رو می‌طلبید. با وجود این، اون برای دستیابی به هدفش که تغییر جهان بود، از هیچ کدوم اینا فروگذار نبود. تا جایی که میسن کوری در کتابش اشاره می‌کنه، در زوریخ بیماران زیادی به یونگ نیاز داشتند و اون برای اونا خدمات بالینی میداد. اما این موضوع مانعی نبود که اون مرخصی نگیره و به بولینگن نره. در واقع پرداختن به کار عمیق توی اولویت تمام کاراش قرار داشت و به همین دلیل دردسرهای این کار رو هم میپذیرفت. در اولویت قرار دادن کار عمیق تنها به یونگ ختم نمیشه و تمام افراد مشهور و تاثیرگذار تاریخ توی قرن‌های مختلف به نوعی این کارو می‌کردن. نمونه این کار میشل دومونتنی بود. این نویسنده قرن 16 مکانی و در قالب کتابخونه خصوصی در برج جنوبی کاخش اختصاص داده بود و توی اونجا به فعالیت می‌پرداخت. علاوه بر اون، مارک توائن نیز سالها پیش از یونگ با هدف کار عمیق اتاقکی و توی مزرعه تابستونیش که در نیویورک واقع شده بود ساخت و توی اون به نوشتن می پرداخت. اون حتی بخشهایی از کتاب ماجراهای تام سایر رو توی اونجا نوشت. ساعتهای زیادی و توی این اتاقک به نوشتن می گذروند و خونوادش برای صدا زدن اون هنگام غذا از شیپور استفاده می کردن، چون این اتاقک فاصله زیادی از خونه اصلیشون داشت. اما شخصیت‌های بزرگ دیگه‌ای به کار عمیق می‌پرداختند. چنان که وودی آلن فیلمنامه‌نویس و کارگردانی بود که در طول 45 سال توانست 23 بار نامزد جایزه اسکار برای 44 فیلم بشه و خودش اونا رو نوشت و کارگردانی کرد. اون طی سال‌های 1969 تا 2013 تمام این فیلمنامه ها رو با ماشین تایپ دستی می نوشت، چون که معتقد بود کامپیوتر و وسایل الکترونیکی حواس اونو پرت می کنه. این میزان افتخار طی 45 سال یک موفقیت شگفت‌انگیز توی حوزه هنر به حساب میاد که به طور قطع وودی اونو مرهون کار عمیقه. شخصیت دیگه یکی از برندگان نوبل فیزیکدان نظری به نام پیتر هیگز. پیتر اونقدر در کار خودش غرق می شد که وقتی برنده جایزه نوبل شد، روزنامه نگارا قادر به پیدا کردن اون و مصاحبه باهاش نبودن. چون اون از کامپیوتر استفاده نمی کرد به خاطری که عامل حواس‌پرتی خودش می دونست. جی کی رولینگ نویسنده رمان هری پاتر هم به نوعی غرق در کارشه. هر چند از کامپیوتر استفاده میکنه، در رسانه‌های اجتماعی حضور نداره. رولینگ با وجودی که در عصر محبوبیتش رسانه‌های اجتماعی در تلاش برای ارتباط برقرار کردن با اون بودن در دسترس نبود. تا جایی که کارمنداش تلاش کردن زمانی که اون خلأ موقت رو مینوشت یک حساب توییتری برای اون بسازن، اما یک سال و نیم طول کشید تا نخستین توییتش رو منتشر کنه. اون توی این توییت نوشت: نخستین توییتم را مینویسم تا بدانید از من سخنی در اینجا نخواهید خواند، زیرا اولویتم قلم و کاغذی است که جلوی من است، اما این صفحه به من اختصاص دارد. کسایی که به دنبال کار عمیقن، خودشونو از تکنولوژی دور نگه می‌دارن و کمتر خودشونو درگیر اتفاقات می‌کنن. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، برای اینکه مطالعه و فکر کردن به اهداف بزرگی که توی سرش داره، به کلبه‌ای در کنار دریاچه میره و این کار رو دو بار در سال انجام میده. اون به این کار هفته تفکر میگه. توی یکی از همین هفته های تفکر در سال 1995 یادداشتی به نام سونامی اینترنت نوشت که باعث مشهور شدن یک شرکت نوپا به نام نت اسکیپ کامیونیکیشنز شد. چهره معروف دیگه‌ای که کار عمیق و سرلوحه کار خودش قرار داده، نیل استیونسن، داستان نویس معروفیه که هرچند که خودش توی رسانه‌های اجتماعی حضور نداره و نمیتونیم از این طریق به اون دسترسی داشته باشیم، توی داستان‌های تخیلیش که به سبک سایبرپانک نوشته شده به مخاطبینش کمک می‌کنه تا از عصر اینترنت اطلاعاتی کسب کنن. اگه به وبسایت اون مراجعه کنید، خواهید دید که راه ارتباطی و حتی یک آدرس ایمیل از اون ثبت نشده و دلیلشو این گونه توضیح میده: نوشتن رمان‌هایی که ساعت‌ها و زمان‌های متوالی و طولانی برای آن وقت گذاشته‌ام تا بتوانم آنها را تألیف کنم، به زمان زیادی نیاز داشته است که با سازماندهی زندگی‌ام آن را به دست آوردم. اگر این زمان را به جای آنکه صرف نوشتن رمان‌هایم کنم، صرف دادن پیام الکترونیکی به مخاطبینم می‌کردم، هم‌اکنون رمانی وجود نداشت که زبان زده عام و خاص باشد. یکی از اهدافی که با تأکید بر کار عمیق از سوی افراد تأثیرگذار دنبال می‌کنیم، یادآوری اهمیت این کار برای دانش آموزان مدرن است. زیرا این افراد به دلیل نوع کارشون اهمیتی برای کار عمیق و ارزش اون قائل نیستن. اما در حال حاضر ظهور و گسترش ابزارهای شبکه‌ای باعث شده که دانشورزان ارزش زیادی برای کار عمیق قائل نباشند. ابزارهای شبکه‌ای، هم از ایمیل و پیامک، سایت‌های سرگرمی و اطلاعاتی مانند بازفید و ردیت و رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک، از طریق گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای متصل به اینترنت در دسترس هستند و خدمات ارتباطی را فراهم می‌کنند. چنین ابزارهایی باعث شده که دانش آموزان تمرکزی روی کارشون نداشته باشن و بیشتر وقت خودشون رو توی این پلتفرما بگذرونن. چنان که طبق مطالعه‌ای که توی سال 2012 توسط شرکت مکنزی انجام شده، این افراد به طور میانگین نزدیک به 60% زمانی که در محل کار حضور دارن و به اینترنت گردی و ارتباطات الکترونیکی مشغولن و در 30% باقی مونده هم ایمیل خودشونو چک میکنن و به اون پاسخ میدن. این چنین کار کردی در مقایسه با کار عمیق در تضاده، چرا که کار عمیق نیازمند توجه و تمرکز روی موضوعیه که توجه نصف نیمه دانشورزان توی انجام کار با اون در تناقضه. این در حالیه که دانشورزان همیشه ادعا دارن سرشون شلوغه و کارهای زیادی برای انجام دادن دارن. پس تناقضی که در ظاهر به نظر میاد چجوری قابل توضیحه؟ برای این توضیح ابتدا باید بدونیم دانشورزان به کاری مشغولن که نقطه مقابل ایده کار عمیقه. در ادامه اونو توضیح میدیم.
کار کم عمق یا سطحی.
منظور کارهای غیر مهارتی و غیر شناختی هستند که به راحتی انجام میشن و میتوان بدون تمرکز اونا رو تکرار کرد و همزمان با انجام اون فرد میتونه کار دیگه ای هم انجام بده و خروجی اون اثر خلاقانه ای نیست. کار کم عمق و سطحی نقطه مقابل کار عمیقه که توی عصر ابزارهای شبکه‌ای کاری متداول محسوب میشه. این چنین که دانشورزان برخلاف پرداختن به کار عمیق مرتباً کارهای کم عمق و سطحی انجام میدن و از ابزار شبکه‌های اجتماعی و پیام و ایمیل استفاده میکنن. در واقع دانشورزان حکم روترهای شبکه‌ای انسانی رو دارن که دوچار وقفه‌های زیادی میشه و دلیل اون هم چیزی جز حواس پرتی نیست. زمانی که شما قصد تشکیل یک استراتژی جدید کسب و کارو دارین یا میخواین برای یک بورس تحصیلی که براتون ارزش زیادی داره نام نویسی کنین، نیاز دارین با تفکری عمیق اون رو انجام بدین. اما اگه در خلال انجام دادن اون دچار حواس پرتی بشین، کیفیت انجام اون کاهش پیدا میکنه و نمیتونین اونو به دقت و کامل انجام بدین. هرچی فرد به سمت کارهای کم عمق کشیده بشه، به تدریج تواناییش برای کار عمیق کاهش پیدا میکنه، چرا که کم کم عادت میکنه که کارها رو در حالت کم عمقی و آشفتگی انجام بده. بنابراین اگر عادت بکنین که به کار سطحی بپردازین، به راحتی نمیتونین این روند رو معکوس یا به عبارت دیگه اصلاح کنین. یکی از شواهد این امر مقاله مشهور سال 2008 نشریه آتلانتیک. نویسنده این مقاله نیکلاس کار، روزنامه نگار آمریکاییه که توی این نوشته اعتراف میکنه که اون و سایر افراد تحت تأثیر اینترنت تمرکز و ژرف‌اندیشی خودشونو از دست میدن. بعد از این مقاله اون کتابی با عنوان کم عمق‌ها توی همین مورد نوشت که تونست یکی از نامزدهای نهایی جایزه پولیترز بشه. اون که پیش از این در مرکز ارتباطات با دیگران بود، برای اینکه روی این کتاب تمرکز کنه تا اثری ارزشمند خلق کنه، ارتباطش با دیگران رو قطع کرد و تا مدت‌ها توی اتاق کوچیکی به نوشتن پرداخت. این واقعیتی غیر قابل انکاره که زمانی که ما از ابزارهای شبکه‌ای استفاده می‌کنیم، تمرکز ما از بین میره و کار عمیق به سمت کم عمق سوق پیدا می‌کنه. نخستین کتابی که این موضوع بررسی و مطرح کرد، کتاب کم عمق ها بود. در واقع این کتاب به ما نشون داد که اینترنت بر مغز و کار انسان‌ها تأثیر بسیاری داره. بعد از اون نویسنده های زیادی از جمله ویلیام پاورز در کتاب بلکبری هملت، جان فریمن در کتاب خودکامگی ایمیل و الکس سوجونگ و کینگ پانگ در کتاب اعتیاد به حواس پرتی به این موضوع می پردازند که ابزارهای شبکه‌ای روی مغز و تمرکز ما تأثیر داره، به طوری که حواس ما رو پرت می کنه. زیرا در هنگام انجام کار ما نیاز داریم روی اون تمرکز و مداومت کنیم و این ابزارها تمرکز ما رو کاهش میدن و اجازه نمیدن روی اون موضوع متمرکز بشیم. وقتی این چنین شواهد زیادی برای این موضوع وجود داره، لازم نیست وقت و زمان خودمون رو برای اثبات این موضوع صرف کنیم. نکته بعدی اینه که قصد ما در اینجا بحث در مورد اثرات اجتماعی که این تغییر در بلند مدت ایجاد میکنه نخواهد بود. دلیل اون اینه که افراد در مقابل این بحث به دو دسته تقسیم میشن و با هم به جدال برمیخیزند. دسته نخست افرادی هستند که معتقد نبودن این ابزارها به نفع جامعه است، چرا که در نهایت این ابزارها در زمان کنونی باعث وارد اومدن آسیب به جامعه میشه. این گروه نسبت به تکنولوژی بدبینن، در حالی که دسته دوم کاملاً برعکس به این ابزارها خوشبینن. چنین افرادی معتقدند جامعه با این ابزارها به سمت پیشرفت حرکت میکنه و بهبود پیدا میکنه. مثالی که دسته دوم در تایید ادعاشون میارن گوگله. به اعتقاد اونها گوگل در هر لحظه‌ای که ما اراده کنیم اطلاعاتی رو که نیاز داریم در اختیار ما قرار میده. بنابراین هرچند ممکنه در کاهش کارایی حافظه نقش داشته باشه، زمانی که چنین موتور جستجویی در اختیار ما باشه لازم نیست اطلاعات زیاد و گسترده رو حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم. مسئله حرکت فرهنگ کاری ما به سوی کم عمق شدن و فاصله گرفتن از عمیق بودن، جنبه‌های عملی‌تر و شخصی‌تر موضوع مورد بحثه. بنابراین ترجیح میدم در مورد این مباحثه و جدال فلسفی اظهار نظر نکنم. البته باید توجه داشته باشیم که عمقی که یک کار رو ارزش آفرین میکنه، چرا که کسانی که کار عمیق انجام میدن و سعی میکنن از کم عمقی فاصله بگیرن میتونن از فرصتهای بزرگ اقتصادی که چنین وضعیتی رو در اختیار اونا قرار میده بهره بگیرن. جیسون بن مشاور جوانی در ویرجینیا بود که طی سالهای اخیر تونست از چنین فرصتی بهره ببره. اگر در پی اون هستین که خودتون رو محک بزنین تا بفهمین که در اقتصاد ارزش آفرین هستین یا نه، راهکارهای متعددی در دسترس شماست. برای اینکه این مسئله رو توضیح بدم، میتونم قسمتی از زندگی شغلی جیسون بن رو شرح بدم. جیسون بن در پست مشاور مالی در یک شرکت مشغول به کار شد. مدت زیادی از ورود اون به شرکت نگذشته بود که متوجه شد اکثر وظایفی که به اون محول شده میتونه از طریق زدن یک دکمه توی کامپیوتر و به صورت خودکار انجام بده، زیرا اکثر زمان اون صرف ترکیب گزارش‌های اکسلی میشد که به راحتی به صورت سیستماتیک قابل انجام بود. کاری که به بن در این شرکت محول شده بود این بود که گزارش‌هایی رو روی اکسل آماده کنه و اونا رو در اختیار بانک‌هایی که معاملات دشوار و پیچیده انجام می‌دادن قرار بده. بن چنین گزارش‌هایی رو توی اکسل به صورت دستی انجام می‌داد و به همین دلیل در روزهای ابتدای کارش هر روز مجبور بود 6 ساعت روی اونها کار بکنه. این در حالی بود که کارکنانی که سابقه و تجربه کافی توی شرکت داشتن میتونستن تنها با 3 ساعت کار چنین گزارش‌هایی رو تهیه کنن. اما بن برای ارائه کردن گزارشی دقیق و کامل نمیتونست بپذیره اونا رو تنها توی 3 ساعت انجام بده. بن در همین مورد میگه انجام این کار به دلیل روش نادرستی که از ابتدا به من توضیح داده شد با روشی قدیمی و دشوار انجام می شد و به همین دلیل زمان زیادی رو از من می گیره. اون پیش از این زمانی که اکسل رو یاد می گرفت با این مسئله آشنا شد که از طریق اکسل می تونه کارهای معمول رو به طور خودکار انجام بده، چرا که اکسل این قابلیت رو داره که از طریق دادن یک دستور بتونی اون کار رو برای این برنامه تعریف کنی. بن با مطالعات و آموزش‌های جدیدی که در این زمینه دید، تونست کاربرگ جدیدی رو ایجاد و دستورات جدیدی رو در اون اعمال کنه تا با زدن یک دکمه به جای اون که ساعت‌ها وقت خودشو صرف ارائه دستی گزارش بکنه، اونا رو در کمتر از یک ساعت انجام بده. این در شرایطی بود که در اوایل کارش نوشتن گزارش‌ها برای اون نزدیک به یک روز طول می‌کشید. هوش و استعدادی که در بن بود و تلاش و پشتکاری که داشت باعث شد اون بتونه برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه معتبر ویرجینیا بشه و با مدرک اقتصاد فارغ التحصیل بشه. اون مثل همه انسانهایی که ویژگی و شرایط اونو دارن جسارت زیادی توی کارش داشت و همین ویژگی باعث شد تا پس از زمان کمی متوجه بشه کاری که اون ساعتها برای اون زمان صرف میکنه به صورت خودکار و با دادن یک سری دستور و زدن یک دکمه قابل انجامه. بنابراین جسارت، هوش و جاه طلبی اون با این روش کار هدر میرفت. به همین دلیل تصمیم گرفت که به ارزش خودش توی جهان اضافه کنه و شیوه کارشو اصلاح کنه. مدتی رو به تحقیق سپری کرد تا بیاموزه چطور میتونه ارزششو برای جهان افزایش بده و بعد از مدتی تصمیم گرفت به خانوادش اعلام کنه که شغل فعلی رو ترک میکنه و به برنامه نویسی کامپیوتر میپردازه. اما این در حالی بود که بن برنامه نویسی بلد نبود و آموزشی در این مورد ندیده بود. من یک مهندس کامپیوتر هستم و اینو به خوبی میدونم که کسایی که میخوان برنامه نویس بشن باید 3-4 سال به تحصیل توی دانشگاه بپردازن و مسیر یادگیری پرپیچ و خمی پشت سر بذارن. بنابراین برنامه نویسی کامپیوتر کار دشواریه که سالها نیاز به آموزش داره. راه یافتن به دانشگاه و یاد گرفتن برنامه نویسی کار دشواریه، چرا که رقابت در میان افراد برای یادگیری برنامه نویسی و تبدیل به یک برنامه نویس خوب شدن بسیار زیاده. اما زمان بن برای یادگیری بسیار کم بود و به همین دلیل ناگزیر شد از شغلش استعفا بده و برای یادگیری توی خونه بمونه. هرچند پدر و مادر اون از این که به دنبال پیشرفت و ارتقای مهارتاشه بسیار راضی و خوشنود بودن، خونه نشینی طولانی مدت بن توی زمانی که اون میتونست کار بکنه و درآمدی داشته باشه برای اونا ناخوشایند بود. از طرفی یادگیری برنامه نویسی کار دشواری به نظر می اومد و مشکل دوم بن زمان کم اون برای یادگیری چنین مهارتی بود. زمانی که اون به طور جدی شروع به یادگیری برنامه نویسی کرد، با مشکل بزرگی روبرو شد که بسیاری از دانشورزان هم زمانی که به دنبال یادگیری و پیشرفت و ارتقای شغل و مهارت‌های عالی خودشون هستن، با اون مواجه میشن. این مشکل چیزی نبود جز این که اون نمیتونست روی یادگیری برنامه نویسی تمرکز و این کار رو به طور دائم تمرین کنه. این در حالیه که آموزش برنامه نویسی نیازمند تمرکز زیاد و مداوم روی مفاهیم شناختیه. کارل یونگ هم در پی تلاش برای دستیابی به چنین تمرکزی بود که به جنگل‌های اطراف دریاچه زوریخ رفت. در واقع به واسطه یک کار عمیقه که میتونین به چنین موفقیت‌های دست پیدا کنین و این چیزیه که بیشتر دانشورزان از انجام اون ناتوانند، چرا که به واسطه یک کار با ابزارهای شبکه‌ای به تدریج مهارت عمیق کار کردن و از دست دادن. بن هم مانند دانشورزان چنین مهارتی رو از دست داده بود. اون در مورد زمانی که به عنوان مشاور مالی فعالیت می‌کرد این گونه می‌نویسه: زمانی که وارد این شغل شدم به تدریج به اینترنت معتاد شدم، به گونه ای که مدام در اینترنت و در حال چک کردن ایمیل هایم بودم و این کار به یکی از بخش های اصلی زندگیم تبدیل شده بود و نمی توانستم از انجام آن سرباز بزنم. بن زمانی که تازه توی شغل مشاور مالی مشغول شده بود وارد پروژه ای شد که نیاز به کار عمیق داشت، اما اون نمیتونست به انجام اون بپردازه. اون در این مورد مینویسه: پروژه جدید نوشتن یک طرح کسب و کار بود که نیاز به تمرکز زیاد داشت، اما من نمیتوانستم تمرکز کنم. اون چیزی از طرح کسب و کار نمیدونست. اون خیلی تلاش کرد که این طرح رو بنویسه و به همین دلیل ایده خوبی رو اجرا کرد. به این ترتیب که به بررسی 5 طرح کسب و کار پرداخت. اما بعد از اون دوره و رسیدن به تجربیات کنونی به این نتیجه رسید که مشکل اصلی اون در اون زمان صرف کردن زمانش به وبگردی بود. اون در اون زمان 98% از زمانش رو وبگردی می‌کرد و به همین دلیل نتونست روی پروژه کسب و کار تمرکز کنه و کنار گذاشته شد. هرچند اگر موفق به انجام این کار می‌شد، در اوایل حرفش می‌تونست مطرح بشه و خودی نشون بده. زمانی که تصمیم گرفت شغل مشاور مالی رو ترک کنه، به این نتیجه رسیده بود که مشکل اصلیش اینه که نمیتونه عمیق کار کنه. در واقع اون به طور سطحی کار میکرد. به همین دلیل همزمان با یادگیری برنامه نویسی در حال کار روی ذهنش بود تا بتونه مهارت عمیق کار کردن رو فرا بگیره. اون برای این کار راهکاری اندیشید. کامپیوترم را از اتاقم بیرون بردم و به این ترتیب در اتاق چیزی جز کتاب‌های درسیم، یادداشت‌ها، تمرینات و ماژیک‌های هایلایتم نبود. آنگاه ساعت‌ها خود را در آن اتاق حبس می‌کردم و به یادگیری می‌پرداختم. اون ساعت‌ها توی اتاقش می‌موند تا بتونه در دوره‌های مجازی آموزش برنامه‌نویسی شرکت کنه. هرچند به دلیل اینکه به ابزارهای الکترونیکی معتاد بود، در آغاز یادگیری برای اون بسیار دشوار بود. زمانی که خودش رو توی اتاق حبس می‌کرد، تنها کاری که می‌تونست انجام بده پرداختن به یادگیری بود و چیزی برای حواس پرتی توی اتاق وجود نداشت. شیوه‌ای که برای آموزش انتخاب کرده بود به این ترتیب بود که بعد از مطالعه کتاب‌های درسی برنامه‌نویسی، نکات و جملات مهم رو هایلایت می‌کرد تا در میان متن برجسته بشه. بعد از اون نکات و ایده های مهم و یادداشت برداری می کرد تا بتونه اونا رو مرتباً بخونه و تکرار کنه. اون در آغاز کار به زحمت می تونست روی یادگیری تمرکز کنه. بعد از مدتی با مداومت و تمرین بسیار به تدریج تونست روی اون آموزش متمرکز بشه و آروم آروم به جایی رسید که حداقل 5 ساعت در روز به انتخاب خود و با علاقه در اتاق می موند و با تمرکز و بدون کوچکترین حواس پرتی و هدر دادن وقت به مطالعه و یادگیری برنامه نویسی می پرداخت. بن در مورد تجربیات اون زمان می نویسه: ماحصل تمرین و آموزشم در آن زمان مطالعه 18 کتاب بود که باعث مهارت من در برنامه نویسی شد. تنها 2 ماه از آموزش‌های بن توی اتاق شخصیش نگذشته بود که برای 100 ساعت دوره فشرده برنامه نویسی که در 1 هفته ارائه می شد نام نویسی کرد. این دوره با نام دیو بوتکمپ مخصوص کسایی که می خوان به سرعت برنامه نویسی رو یاد بگیرن و به همین دلیل دوره بسیار سخت و دشواریه. اون برای اینکه تصمیم بگیره توی این دوره شرکت کنه یا نه، شروع به تحقیق و پرسجو از دیگران کرد. یکی از افرادی که با اون مشورت کرد، یک دانشجوی دکترا از دانشگاه پرینستون بود. این فرد دوره دیو بوتکمپ رو گذرونده بود و از اون به عنوان سخت‌ترین کاری که توی زندگیش انجام داده بود یاد می‌کرد. توی این دوره شرکت کرد و به دلیل تمرینات مداومی که پیش از این برای انجام کار عمیق توی منزلش داشت و تونسته بود آمادگی این دوره رو پیدا کنه، تونست از دیگران برتر بشه. اون در مورد تجربه حضور توی این دوره میگه: در حالی که نیاز نبود برای یادگیری در این دوره فشرده تمرکز کنیم و به سرعت یاد بگیریم تا بتوانیم آموزش‌ها را به صورت مداوم دریافت کنیم، خیلی از شرکت کنندگان نمی‌توانستند روی آموزش‌ها تمرکز کنند و مهارت را سریع بیاموزند. در بین شرکت کننده‌ها تقریباً نصفشون موفق شدن تمام مهارت‌ها رو تا پایان دوره فرا بگیرن و گواهی پایان دوره رو دریافت کنن و در میان این افراد بن دانشجوی ممتازم قرار داشت که تونست با بالاترین نمره فارغ التحصیل بشه. از زمانی که بن تونست به کار عمیق بپردازه نتایج مطلوبی می گرفت. بنابراین میتونیم این گونه نتیجه بگیریم که کار با عمق و با تمرکز نتیجه خوبی در پی داره. بعد از این دوره بن با توانایی و مهارتی که کسب کرده بود تونست بدون اینکه به دنبال کار بگرده سریعاً به عنوان برنامه نویس توی یک شرکت تازه تأسیس و نوپا مشغول به کار بشه. این شرکت توی فرانسیسکو واقع بود. شروع خوبی داشت و در ابتدا موفق شده بود سرمایه ای 25 میلیون دلاری جذب کنه. شغل جدید برای اون بسیار پردرآمدتر از کار قبلیش به عنوان مشاور مالی بود. چرا که درآمد سالانه یک مشاور مالی که 6 ماه قبل اون کار رو رها کرده بود 40,000 دلار بود و اما درآمد سالیانه یک برنامه نویس کامپیوتر 100,000 دلار بود. این در حالی بود که اگه مهارتش رو هم افزایش میداد میتونست در سیلیکون ولی درآمدی بیش از این داشته باشه. یاد دارم که توی آخرین گفتگویی که با من داشت برای من از پیشرفتش توی برنامه نویسی گفت و از اون بسیار راضی بود. آپارتمان اجاره‌ای اون نزدیک محل کارش بود و به همین دلیل اون همیشه صبح زود قبل از اینکه همکاراش به شرکت برسن توی شرکت حاضر می‌شد و از اونجا که عادت به کارهای عمیق داشت توی ساعات ابتدایی فرصت پیدا می‌کرد تا با تمرکز و بدون حواس پرتی کارشو انجام بده. توی آخرین گفتگوی بین من و بن اون از کارش توی شرکت تعریف کرد و گفت کار عمیق برای من بسیار مهم است و به همین دلیل پیش از جلسه نخست در شرکت که هر روز برگزار می شود 4 ساعت زمان دارم تا تمرکز خود را روی کارم بگذارم. پس از آن 3 تا 4 ساعت دیگر در بعد از ظهر فرصت می یابم بدون بررسی ایمیل و سایت هکر نیوز تمرکز خود را روی برنامه نویسی بگذارم. همه ی تلاش‌ها و پشتکار بن برای یادگیری کار عمیق ستودنی بود و میتوان اونو نمونه ای خاص دونست. چرا که اون پیش از اینکه برنامه نویسی رو فرا بگیره همون کسی بود که به عنوان مشاور مالی 98 روز خود رو وبگردی میکرد و چنین تحولی در اون واقعا شگفت آوره. اون چه از داستان جیسون بن میآموزیم اینه که کار عمیق و غیر سطحی امروزه مهارتی محسوب میشه که به 2 دلیل اهمیت زیادی داره و امروزه نویسندگان و فیلسوفان نه برای ظاهرسازی که برای آفریدن آثار خلاقانه از اون بهره میگیرن. 2 دلیل برای اهمیت کار عمیق وجود داره. مورد نخست به ما یادآوری میکنه که همیشه نیاز به یادگیری داریم. چرا که دنیای امروز دنیای اقتصاد اطلاعاتیه که سیستم‌های پیچیده اونو تحت کنترل دارن. این سیستم‌ها در حال پیشرفت و تغییر هستن و به همین دلیل مرتباً ارتقا پیدا می‌کنن. نمونه این موضوع در مورد بن شاهد هستیم. زبان‌های برنامه‌نویسی که بن فرا گرفت تنها در همون زمان و نهایتاً چند سال بعد از اون کاربرد و رونق داره و همون زبان‌ها در سال‌های آینده به طور مثال تا 10 سال بعد کاربرد خودشونو از دست خواهند داد. گرچه بازاریابان در دهه 1990 از مهارت‌های خاصی برخوردار بودند، امروزه لزوم یادگیری تجزیه و تحلیل دیجیتال برای بازاریابان مهارتی ضروریه که هرگز یک بازاریاب در دهه 1990 از اون برخوردار نبوده و حتی فکرش هم نمی‌کرده که باید چنین مهارتی رو بیاموزه. از این روی یادگیری مطالب پیچیده با سرعت در جهان امروز واقعیتیه که برای ارزشمند موندن توی اقتصاد باید بر اون تسلط پیدا کنین. تنها راهکار اون هم کار عمیقه. برای همگام شدن با پیشرفت‌های تکنولوژیک جهان امروز باید توانایی کار کردن به صورت عمیق و توی خودمون پرورش بدیم. دومین دلیلی که ارزشمندی کار عمیق نشون میده تأثیرات مثبت و منفی انقلاب شبکه‌های دیجیتاله. به این معنی که اگر روی کارتون تمرکز کنین و اونو عمیقاً انجام بدین به واسطه ابزارهای اجتماعی به راحتی و به سرعت و بدون محدودیت در اختیار مخاطبان قرار میگیره و با استقبال اونها روبرو میشین و به دنبال اون پاداش‌های معنوی و مادی نصیب شما خواهد شد. البته توجه کنین که همونطور که این ابزارها میتونن باعث جلب توجه مخاطب به اثر شما بشن، در صورتی که اثر متوسطی تولید کنین و نتونین اونو با کیفیت مطلوب به مخاطب ارائه بدین، با مشکل روبرو میشین. چرا که در چنین عصری مخاطبان و کاربران به راحتی میتونن در همون زمینه آثار بهتری نسبت به اثر شما پیدا کنن و این گونه از اثر شما استقبال نخواهد شد. بنابراین اگر میخواین با استقبال مخاطبان روبرو بشین و به موفقیت دست پیدا کنین، باید کار خودتونو به صورت عمیق انجام بدین و بهترین چیزی رو که میتونید تولید کنید. شاهد مثال این امر جیسون بنه که در حال حاضر در یک شرکت نوپا کار میکنه و قصد داره در کارش موفق باشه. یا نمونه دوم یونگه که میخواد برجسته تر و مشهورتر از فروید باشه و دستیابی به چنین موفقیتی مستلزم کار عمیقه. بنابراین تفاوتی نداره که شما به چه شغلی مشغول باشین، نویسنده باشین یا بازاریاب، مشاور باشین یا کارآفرین، برای موفق شدن باید به صورت عمیق کار کنین. لزوم توجه به کار عمیق نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده. ضرورت توجه به کار عمیق در اقتصاد صنعتی در دو قشر کارگران کم مهارت و متخصصان با هم متفاوته. به این معنا که متخصصان توجه زیادی به کار عمیق داشتن، اما بیشتر طبقه کارگری بدون این که روی کارشون تمرکز کنن و به عبارتی عمیق کار کنن، کارشونو به خوبی انجام میدن. البته عملکرد خوبشون توی کار با وجود کار سطحی این بود که کار روی ابزارهای مکانیکی خاص در طول دهه‌ها تغییر زیادی نکرده بود و اونها در ازای کارشون دستمزد مشخصی داشتن که با سطحی یا عمیق کار کردن تغییری نمی کرد. با گذشت زمان اقتصاد اطلاعاتی کم کم به وجود میاد و سیر صعودی به خود می گیره و با ظهور چنین اقتصادی قشر دانشورز به وجود میاد و روز به روز تعداد اونا افزایش پیدا میکنه. با پدید اومدن قشر دانشورز لزوم کار عمیق مشخص شده و به تدریج تبدیل به روند اصلی میشه. ممکنه عده‌ای لزوم کار عمیق رو درک نکنن و به یادگیری این مهارت نپردازن، اما این نگرش باعث کاستن از ارزش کار عمیق نمیشه. هرچند اگر عده‌ای از مردم و به خصوص دانشورزان اهمیت کار عمیق رو درک نکنن و به یادگیری اون نپردازن، این مهارت و توانایی از مد نمیفته و موضوعیت خودشو از دست نمیده. توی جهان امروز اقتصاد اطلاعاتی که به شدت رقابتی و جهانیه به سرعت جای خودشو باز کرده و کسایی که از کار عمیق غافلن و این توانایی رو ندارن به سهولت از گردونه رقابت و کار خارج میشن. در چنین عصری کسایی که به کار سطحی و کم عمق می‌پردازن و به راحتی اونو تکرار می‌کنن و به طور مداوم به سراغ شبکه‌های اجتماعی میرن، نه تنها پاداشی دریافت نخواهند کرد که از گردونه رقابت کار عمیق خارج میشن. در مقابل این قشر کسایی هستند که به کار عمیقی می‌پردازن و اون رو با وجود دشوار بودن تکرار می‌کنن. این قشر کسایی هن که سیستم‌های خلاقانه پشت ابزارهای اجتماعی رو می‌سازن و به خلق ارزش می‌پردازن. چنین کسایی پاداش واقعی رو دریافت خواهند کرد. در باب اهمیت کار عمیق، اریک بارکر نویسنده ی کتاب سوراخ دعا را گم کردن می‌نویسد: کار عمیق ابرقدرت قرن 21 است. اونچه واضح و مبرهنه دو بخش متفاوت کار عمیقه. بخش نخست اونه که با وجود اهمیت کار عمیق، کسایی که به این گونه کار کردن مشغولن بسیار اندکن، و بخش دوم در مورد ارزش کار عمیقه که روز به روز افزایش پیدا میکنه. این دو بخش درون یک ایده قابل ادغامن. بنابراین برای نوشتن این کتاب دو بخش رو در هم میامیزیم و ماحصل اونو که یک ایده جدیده مبنای مطالب قرار میدیم.
تا تئوری کار عمیق و غیر سطحی.
به دلیل به وجود آمدن و گسترش ابزارهای شبکه‌ای، افراد به تدریج توانایی انجام کارهای عمیق را از دست می‌دهند و به همین دلیل عده کمی قادر خواهند بود عمیق کار کنند. این در حالیه که همچنان که این نوع کار کمیاب میشه، ارزش اون افزوده میشه. بنابراین کسایی که بتونن این توانایی و مهارت رو بیاموزن و اونو محور فعالیت‌های خودشون قرار بدن، عده قلیلین که به طور قطع از سوی جامعه مورد اقبال قرار میگیرن و پیشرفت میکنن. من به عنوان یکی از طرفدارای کار عمیق، قبل از اینکه وارد بخش‌های اصلی کتاب بشم، براتون توضیح میدم که به چه دلیل و چگونه طرفدار کار عمیق شدم. آنگاه وارد دو بخش اصلی کتاب خواهم شد که هر کدوم با هدفی خاص نوشته شده. هدفی که توی بخش نخست دنبالش میکنم توجیه درست بودن کار عمیقه. در واقع در این بخش میخوام شما رو متقاعد کنم که این تئوری صحیحه و باید به اون پرداخته بشه. دومین بخش با هدف آموزش کار عمیق دنبال میشه. در واقع به شما آموزش میدم که چگونه کار خودتون رو به صورت عمیق انجام بدین تا بتونین از مزیت‌های اون بهره ببرین. نکته کلیدی توی این بخش چگونگی تعلیم دادن مغز و تغییر عادت‌های کاری که سالها اونو تکرار کردیم. من برای اون که بتونم روی مسائل دشوار تمرکز کنم، باید چنین مهارتی رو میآموختم. مهارتی که 10 سال طول کشید تا بتونم اونو یاد بگیرم. برای اون که بتونین منشأ علاقه منو به کار عمیق درک کنین، شاید بد نباشه بدونین که رشته تحصیلی من توی دانشگاه علوم نظری کامپیوتر بود. بعد از اون که وارد دوره دکترا شدم، اهمیت تمرکز روی کار و فعالیتم برای پیشرفت توی دانشگاه بیش از پیش آشکار شد، چرا که دوره دکترا رو توی گروه تئوری محاسبات مشهور MIT می گذروندم و سپری کردن چنین دوره‌ای توی این محیط حرفه‌ای نیاز به صرف تمرکز روی موضوعات مورد بحث داشت. در حقیقت مهارت تمرکز روی کار در میون اعضای این گروه توانایی ضروری و حیاتی بود. یکی از همکارام توی این گروه برنده بورس تحصیلی نبوغ مک آرتور بود که به طور عجیبی کار عمیق و اجرا می کرد. اون استادی بود که در نوجوانی تونست توی MIT استخدام بشه در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود. یکی از شگفتی‌هایی که توی دوران همکاری من با اون روبرو شدم زمانی بود که بارها اونو در مکانی عمومی دیدم که روی صندلی در میان گروهی از محققان و دانشجویان نشسته و چشماشو به وایت بوردی دوخته. رد نگاه اونو گرفتم و در نهایت به علامت‌های بدون مفهومی رسیدم که روی اون وایت بورد نقش بسته بود. سایر محققان و دانشجویان هم در اون مکان مانند اون بی سر صدا نشسته بودن و وضعیتی مانند اونو داشتن. بارها شده بود که من برای صرف ناهارم به این مکان مراجعه بکنم و در حالی برگردم که اونا همچنان به وایت بورد خیره شده بودن. این وضعیت گاهی ساعتها به طول می انجامید. کسایی که می خوان با این استاد ارتباط برقرار کنن می دونن که اون در دسترس نیست، چرا که توی توییتر فعالیت نداره و حتی اگه به اون ایمیل بزنین، اگه شما رو نشناسه به ایمیلتون پاسخ نمی ده. ماحصل تلاش اون در سال گذشته برای عمیق کار کردن 16 مقاله بود که تونست اونا رو در عرض 1 سال منتشر کنه. زمانی که دوره دانشجوییمو گذروندم، تئوری کار عمیق طرفدارانی پیدا کرده بود و به همین دلیل دانشجویان برای انجام این نوع تمرکز شدید رغبت زیادی داشتن. من هم به عنوان دانشجو توی خودم چنین تعهدی رو احساس می کردم و به همین دلیل در صدد بر اومدم تا این توانایی رو توی خودم پرورش بدم. این بود که حضوری توی شبکه‌های اجتماعی پیدا نکردم و بعد از دوره فارغ‌التحصیلی و شروع به کار هم این روند رو ادامه دادم و در حال حاضر فقط 1 وبلاگ دارم که اون هم بدون آدرس ایمیل شخصیه. حضور نداشتنم توی فیسبوک، توییتر یا هر گونه شبکه اجتماعی دیگه باعث ناراحتی دوستان و ناشرانی میشه که کتابهای منو منتشر کردن و به نوعی نیاز به دسترسی به من دارن. در واقع اونا از این بابت از من آزرده خاطرن. در واقع اونا از این بابت از من آزرده خاطرن که دسترسیشون به من دشواره. برای اینکه از اخبار بی اطلاع نباشم، روزنامه واشنگتن پست رو مطالعه می کنم و رادیوی عمومی ملی رو هم گاه گاهی می شنوم. بنابراین وقت خودم رو به وبگردی نمی گذرونم. حتی تا سال 2012 که همسرم منو مجبور به خرید گوشی هوشمند کرد، چنین گوشی نداشتم. در اون سال قرار بود پسرمون متولد بشه و همسرم منو وادار کرد که گوشی هوشمند بخرم. عمیق کار کردن در عین اینکه برام پاداش مالی به همراه داشته، پاداش معنوی هم نصیبم کرده. این پاداش های معنوی هم در زمینه تحصیل و هم در زمینه شغلی بوده، به طوری که تنها 10 سال از دوره فارغ التحصیلیم از دانشگاه میگذره و من موفق شدم 4 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کنم. علاوه بر اون مقطع دکترا رو هم به اتمام رسوندم و همکنون استادیار دانشگاه جورج تاون هستم. این در حالیه که سعی کردم بعد از ساعات کاری توی منزل کار نکنم و کارم رو محدود به ساعات کاری قبل از ساعت 5 یا 6 عصر کردم. تلاش کردم که کارها رو حتی با ذره حواس پرتی و وقفه انجام ندم و به همین دلیل برنامه کاری فشرده‌ای تدوین کردم که بیشترین بازدهی رو داشته باشه. این در حالیه که زمان آزادم و هم برای کارهای خاصی اختصاص دادم و بیشترین استفاده از اونو میبرم. کارهای عمیقی رو توی طول روز انجام میدم که پیش از انجامشون اونها رو اولویت بندی میکنم. هرچند نمیتونم فقط به کارهای عمیق بپردازم و ناگزیرم به کارهای کم عمق جزئی تری هم بپردازم، سعی کردم 3 تا 4 ساعت توی طول روز و 5 روز در هفته به کارهای عمیق بپردازم. به این گونه که بدون ذره‌ای حواس پرتی و صرف تمرکز طی این مدت کارها را انجام میدم و به همین دلیل نتیجه خوبی کسب میکنم که ارزش زیادی داره و خروجی‌های مطلوبی به دست میارم. نتایج مثبت کار عمیق فقط به مزایای شغلی و تحصیلی محدود نمیشه. زمانهایی که توی خونه و از محیط کارم دورم، ترجیح میدم کامپیوتر رو روشن نکنم و کنار خانواده‌ام باشم. البته بعد از اینکه بچه‌ها خوابیدن دوست دارم سری به وبلاگم بزنم و پست بگذارم. هرچند متداوله که ایمیل های کاری به طور مرتب و سری چک بشه یا رسانه های اجتماعی ملاحظه بشن، ترجیح میدم توی حین کار و حضور توی خونم ارتباطم رو با این ابزارها قطع کنم تا بتونم توی محل کار عمیق بشم و توی منزل کنار همسر و 2 پسرم باشم و گاهیم کتاب بخونم. بنابراین تونستم توی زمانهایی که توی خونم هم کنار خانواده‌ام باشم و هم تعداد زیادی کتاب بخونم که کاری دشوار به نظر میاد. در حالی که مردم به دلیل نگرانی ذهنی گاهی دچار حواس پرتی میشن و مسائل رو فراموش میکنن، من به دلیل تمرکز و کار عمیق تونستم ذهنم رو روی کار و زندگی متمرکز کنم و دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشم. توی این کتاب تلاش کردم که گرایشم به سمت کار عمیق رو توضیح بدم و دلایل این گرایش رو بازگو کنم. هدف دیگه‌ام اینه که به این نوع کار کردن رسمیت ببخشم. علاوه بر اون تلاش کردم که توی این کتاب به استراتژی‌هایی بپردازم که در مسیر عمیق کار کردن به من کمک کرده. بنابراین جزئیات اون رو توی این کتاب شرح دادم. سعی کردم توی این کتاب در قالب کلمات کار عمیق رو به شما توضیح بدم تا با اون آشنا بشین و بتونین زندگیتون رو بر اساس اون بازسازی کنین. اما این آموزش‌ها تنها جزئی از کار عمیق و نیاز به آموزش و یادگیری اون فراتر از این عبارته. انگیزه‌ای که باعث میشه افکارم در مورد کار عمیق و توضیح بدم اینه که زمانی که به آموزش و توضیح اون به دیگران میپردازم، مهارت خودمم افزایش پیدا میکنه. هرچند تلاش کردم تا کاملا با کار عمیق آشنا بشم و تونستم نسبت به اون شناخت پیدا کنم تا توی کارم پیشرفت کنم، بعد از تولید ارزش متوجه میشم که هنوز به پتانسیل کامل خودم نرسیدم و نتیجه کامل رو نگرفتم. کافی پا به پای این کتاب پیش بیاییم. هنگامی که در لابلای کلمات و فصول اون هستین و ایده ها و اصول اونو گوش میدین و فرا میگیرین، میتونید توی ذهنتون تصور کنید که در تلاش برای عمیق کار کردن هستم و هنوز با کم عمقی میجنگم. کارل یونگ هدف والایی داشت و برای دست یافتن به هدفش تصمیم به عزلت نشینی در جنگل گرفت. هدف اون متحول کردن دنیای روان پزشکی بود. انقلابی که نیاز به تفکر عمیق تا آخرین سطح داشت. بنابراین برج بولینگن رو برگزید تا بتونه در شرایطی قرار بگیره که توانایی تفکر عمیق رو به کار بگیره و از این توانایی در طول کارش استفاده کنه تا خروجی ارائه بده که جهان رو متحول میکنه. در طول این کتاب قصد دارم شما رو با خودم همراه کنم تا هر کدوم برج‌های بولینگن خودمونو بسازیم و برای کار عمیق تلاش کنیم. در این جهان روز به روز ابزارها و مسائلی به وجود میاد که حواسمونو بیشتر از قبل پرت میکنه. توی این دنیای آشفته تلاش میکنم به شما قواعدی رو بیاموزم که با به کار بردن کار عمیق مهارتی رو فرا بگیرید که توی جامعه ارزش واقعی تولید بکنید و به واقعیت مورد تأکید مبتکران و افراد برجسته‌ای که پیش از ما بودن ایمان بیارین و اونو رسماً بپذیرین. زندگی با عمق است که مطلوب همه است، در حالی که زندگی کم عمق مورد پذیرش همه نیست.
سلام، من پدرام فرهانی هستم. خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای مقدمه کنار من بودین و این کتاب رو شنیدین. امیدوارم که از مطالب این کتاب بهره کافی رو ببرین و لذت برده باشین. سعی میکنم توی این کانال کتابهای بیشتری رو قرار بدم، کتابهایی که به توسعه فردیمون کمک میکنه. لینک حمایت از ما توی توضیحات هست که میتونید با مبلغ خیلی ناچیزی ما رو در ادامه این راه حمایت بکنید. امیدوارم زندگی خیلی خوبی داشته باشید. تا پارت بعدی، خدا نگهدار.